ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، دوشینه سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر ارتباطات میگوید طرح محدودسازی اینترنت در ایران به سود کسب و کار خواهد بود. عفو بین الملل دفاع ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از اعدام کودک مجرمان را منزجر کننده خواند. و به گفته کارشناسان سهم 8.5% آموزش و پرورش در لایحه سال آینده این نهاد را فقیرتر خواهد کرد. وزیر ارتباطات میگوید طرح صیانت از فضای مجازی به توصیف او به سود کسب و کارها در ایران خواهد بود. عیسا زارعپور همچنین گفت هر پلتفرم خارجی که قوانین جمهوری اسلامی را بپذیرد امکان فعالیت در ایران را پیدا میکند.
سرجمش اعتقاد من اینه که به نفع بخش خصوصیه، به نفع کسب و کارهاست، چون شفافیت حتما به نفع اونا خواهد بود و میتونه به حال باعث رشد کسب و کارشون بشه. من اعتقادم اینه که هر پلتفرم خارجی که قواعد جمهوری اسلامی ایران رو بپذیره اجازه فعالیت داره. این شاهبیت همون طرح هم پیشنهادی که ما مجلس دادیم.
وزیر ارتباطات در حالی از سودمند بودن محدود تر کردن اینترنت در ایران سخن گفته که بیشترین مخالفت ها با این طرح از سوی صاحبان کسب و کارهای اینترنتی ابراز شده است. عیسا زارعپور در این حال با تاکید بر اینکه اعمال فیلترینگ برای سالم سازی فضای مجازی لازم است بر اجرای طرح صیانت تاکید کرد. خانه آزادی یا فریدم هاوس در آخرین گزارش سال جاری میلادی خود اعلام کرد که ایران یکی از بدترین کشورها در شاخص آزادی اینترنت با کمترین آزادی اینترنتی در جهان است. عفو بین الملل روز شنبه سخنان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دفاع از اعدام کودک مجرمان در ایران را منزجر کننده توصیف کرد. پیشتر کاظم غریب‌آبادی گفته بود که هیچ تعهد بین المللی الزام آوری وجود ندارد که افراد زیر 18 سال حکم اعدام نگیرند. این در حالی است که عفو بین الملل میگوید ممنوعیت مطلق اعدام کودک مجرمان در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همینطور کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده است. با وجود پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک در 27 سال گذشته، اعدام کودک مجرمان در این کشور همچنان ادامه دارد. به گفته کارشناسان سهم حدود 8.5% آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور در لایحه 1401 این وزارتخانه را فقیرتر خواهد کرد. به گزارش وبسایت خبر آنلاین به نقل از محمد رضا نیک نژاد کارشناس آموزش و پرورش، این سهم از بودجه عمومی بنابر استانداردهای جهانی که در سند تحول بنیادی نیز تاکید شده باید حدود 20% باشد. خبرگزاری ایستا 29 دی ماه سال 1399 در بررسی داده های بودجه سال 1400 سهم آموزش و پرورش را 12% اعلام کرده و نوشت در یک دهه اخیر هیچگاه این سهم از 11% فراتر نرفته است. در ماه‌های اخیر بسیار از شهرهای ایران شاهد اعتراضات گسترده معلمان بوده که از وضعیت نامناسب معیشتی خود ابراز نارضایتی کردند. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، شبه نظامیان حوثی از حسن ایرلو عضو ارشد سپاه پاسداران و سفیر ایران در یمن خواستند که به تهران بازگردد. بر پایه یک گزارش این رسانه آمریکایی، حوثی‌ها به مقام‌های عربستان اطمینان دادند که هیچ دیپلمات جدید ایرانی را نیز جایگزین حسن ایرلو نخواهند کرد. حضور و فعالیت این عضو سپاه از مهر ماه سال 1397 بارها مورد اعتراض دولت یمن قرار گرفته است. آمریکا نیز در پاییز سال گذشته او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای بازداشت و پرونده‌سازی برای رسول بوداغی فعال صنفی معلمان را محکوم کردند. آقای بوداغی عضو کانون صنفی معلمان اسلام شهر و نماینده این کانون در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شنبه هفته گذشته و همزمان با نخستین روز تحصن معلمان در بیش از 100 شهر به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان، آقای بوداغی در تنها تماس تلفنی خود پس از بازداشت از انتقالش به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین خبر داده است. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تا کنون دلایل بازداشت و اتهامات او را اعلام نکردند. چند روزی از مرگ کودک 2 ساله اهوازی در کانال فاضلاب روباز در یکی از مناطق این شهر می‌گذرد و سازمان آب و فاضلاب و شهرداری اهواز همچنان یکدیگر را مقصر این حادثه معرفی می‌کنند. از سال 1395 تا کنون دست کم 6 کودک در اهواز و استان خوزستان جان خود را از در فاضلاب ها از دست دادند. در این باره بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
1 هفته پس از حادثه یه مرگ یک کودک دیگر در اهواز به دلیل افتادن در کانال روباز فاضلاب، هیچ سازمان و ارگانی مسئولیت این حادثه را بر عهده نمی‌گیرد. فارس حیدری کودک 1 سال و 4 ماهه‌ای بود که روز 19 آذر هنگام بازی مقابل خانه خود در کوی گلدشت اهواز به دلیل افتادن در جوی رویباز فاضلاب جان خود را از دست داد. در واکنش به این حادثه رئیس شورای شهر اهواز با بیان اینکه جویهای روباز در اهواز کار دفع آب‌های سطحی و فاضلاب را انجام می‌دهند گفت که مسئولیت رسیدگی به آنها بر عهده شهرداری و شرکت آب و فاضلاب است. اما آنطور که خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده، شهرداری اهواز و شرکت آب و فاضلاب این شهر با انتشار اطلاعیه‌هایی در روزهای گذشته مسئولیت رسیدگی به جویهای روباز در منطقه را بر عهده یکدیگر انداختند. حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری:
در رابطه با مرگ کودکان اهوازی که در مسیر فاضلاب یا چاهایی که برای جمع‌آوری آب‌های سطحی احداث شده در سطح شهر سقوط کردند و متأسفانه جانشون را دست دادند، مسئولیت متوجه شهرداری است که شهرداری متصدی جمع‌آوری آب‌های سطحی است. بخشی از اون میتونه متوجه سازمان آب فاضلاب باشه به دلیل اینکه در واقع کنترل فاضلاب به عهده اونهاست، اما مطابق قانون هر مؤسسه یا هر سازمانی که محیط خطر ایجاد میکنه و مراقبت نمیکنه، حصار ایجاد نمیکنه تا کودکان تا آبران در متوجه باشن و در کانال یا در اون محیط خطری که فراهم شده در سطح شهر قرار نگیرن یا در اون سقوط نکنن مسئول هست. در اینجا در واقع مسئولیت متوجه شهرداری است در وهله اول، چون هیچ عملیات ساختمانی، عملیات کند و کوب بدون مجوز شهرداری صورت نمیگیره. شهرداری باید اطمینان پیدا کنه که سایر ارگان ها وقتی که کارهای عمرانی انجام میدن سطح شهر رو برای آبران ناامن نکنن. از این رو مسئولیت در وهله نخست، ولو اینکه کار عملیات به وسیله شهرداری انجام نشده باشه، مسئولیت بوده شهرداری است. بعد امکان داره که مسئولیت قابل تقسیم باشه بین یک یا چند ارگان دیگه به میزان اینکه کارشون انجام ندادن.
خبرگزاری فارس در گزارش از مرگ دست کم 6 کودک به دلیل سقوط در چاهای بدون درپوش و جوهای فاضلاب روباز در اهواز و خوزستان از سال 1395 خبر داده. صدای پدر یکی از این کودکان که جانش را در فاضلاب در منطقه سیاهی اهواز دست داده در گفتگو با خبرگزاری مهر:
الان تقریبا 2 ساله الان این بچه‌مون تو این منطقه تو خود این جوبه افتاده و هیچ کس تعهد نگرفته، نه شهر دارشه، نه آب و فاضلابشه. الان چندین سال این وضعیت منطقه همین جوبه و همین لجنه و همینه. هر روز هم غیر از این که بیفته این بچه‌ها از مریضی ها زید واقع دارن و ما میخواییم این برسه به دست مسئولین بخصوص قوه قضایی. هیچ کس تعهد نگرفته که این بچه معصوم چرا تو این لجنه میفته، چرا تو هیچ کسی جوابگو نیست. یعنی این چی گناه
غرق شده
داخل این جوبا بود. نیم ساعت تو داخل جوب افتاده بود، نیم ساعت بعدش پیدا کردن که رحمه خدا.
صادق زرگانی 1.5 ساله در فروردین 95، محمد عرفان عبیداوی 1.5 ساله در اردیبهشت 97، علی بروایی 3 ساله در مرداد 97، صدیقه حیدری دختر خردسال در کوی سیاهی در سال 99، دانیال ناصری 2 ساله و اینک فارس حیدری در کوی گلدشت اهواز از جمله مرگ‌های غم‌انگیز چند سال اخیر است. غلامرضا سفرنژادی مدیر آب و فاضلاب اهواز در سال 99 درباره مرگ دلخراش دانیال ناصری کودک 2 ساله در کوته عبدالله گفته بود:
متاسفانه خبردار شدیم که یکی از بچه های 2 ساله در منطقه کارون در ویشیه در سیستم جویهای روباز افتاده و باعث مرگ شده. اولا ما تسلیت عرض میکنیم به خانواده محترم. من خواستم خدمتون عرض کنم اونجا جویهای روباز دارن، اصلا سیستم فاضلاب نداره که در آینده طراحی شده که فاضلاب رو بر اساس اعتباراتی که داده میشه در طرح جامعه فاضلاب کشی بشه.
روزنامه همدلی سال گذشته در گزارشی با عنوان فاضلاب‌های کودک کش نوشت برای مردم فرقی نمی‌کند، مسئولیت حل مشکل فاضلاب‌های روباز و آب‌های سطحی رها شده در محله‌های محروم اهواز با آفاس یا با شهرداری، بلکه مردم به دنبال حل این مشکلات در محله‌های فقیر هستند تا فاضلاب‌های روباز به زندگی کودکی دیگر مهر پایان نزند. حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری:
موضوع از مصادیق قتل شبه عمد محسوب میشه، مرگ کودکان در اثر سقوط در این کانال ها به این ترتیب که رعایت مقررات و انضباطات لازم نشده و هم مسئول اون ارگان مثل شهردار یا مسئول اداره مربوطه یا مسئول مربوط مستقیم این عملیات عمرانی مسئولیت پرداخت دیه و هم مسئولیت داره مسئولیت کیفری در حدی که میتونه تا یک سال زندان برایشون در نظر گرفته بشه.
مرتضی آذن در گزارشی در وبسایت عصر ایران در توصیف مادر صدیقه حیدری، دختر خردسالی که در کوی سیاهی در سال 99 جان خود را در فاضلاب دست داد، می‌نویسد گوشه اتاق کوچک این خانه مستأجری مادر صدیقه با صورتی خراشیده بر اثر شیون و ناراحتی توان صحبت کردن ندارد. بیحال و ماتم زده اطراف را نگاه می کند، گویا به دنبال کودک یک ساله خود است و وقتی می خواهد شرح حادثه را بگوید نمی تواند صدای خود را از گلو خارج کند و تنها همین را می گوید: رفتم آرد بیاورم. که
همزمان با شیوع سویه اومیکرون در جهان، شماری از کشورهای اروپایی اقدام به اعمال سختگیری‌هایی در ترددهای بین‌المللی کردند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
یکی از کشورهایی که در آستانه جشن کریسمس و آغاز سال نو میلادی محدودیت‌هایی بر مرزهایش حاکم کرده، آلمان است. این کشور که خود به شدت درگیر خیز و یا موج چهارم کرونا است و در شبان روز گذشته 414 شهروند خود را بر اثر ویروس ناشی از کرونا از دست داده، فرانسه، دانمارک و نروژ را در لیست کشورهای پرخطر کرونایی‌اش قرار داده. دلیلی که مقام‌های بهداشتی و آلمان برای این تصمیم خود ارائه کرده‌اند، شمار بالای مبتلایان در فرانسه، دانمارک و نروژ ذکر شده. به این ترتیب از فردا یک شنبه هر مسافری که از این سه کشور پا به مرز آلمان بگذارد، اگر به طور کامل واکسینه نشده باشد، باید روی 10 روز اقامت در قرنطینه حساب کند. این گونه محدودیت ها به دلیل شیوع سویه جهش یافته کرونا موسوم به اومیکرون اعمال شده. از طرفی فرانسه هم در آستانه جشن کریسمس از امروز شنبه مقررات تازه‌ای برای مسافران بریتانیایی وضع کرده. بر پایه اطلاعیه همه مسافرانی که از بریتانیا وارد فرانسه می شوند، ضمن ارائه دلیلی موجه، باید تست منفی کرونا موسوم به PCR را هم در 24 ساعت قبل از سفر به مقام‌های مسئول مرزی نشان داد. بریتانیا تنها کشوری در اروپا است که تاکنون بیش از همه درگیر سویه جهش یافته اومیکرون بوده. ایمونولوژیست ها و یا ایمنی شناسان اروپا معتقدند قدرت و سرعت سرایت ویروس نوظهور اومیکرون 3 برابر بیش از سویه کنونی دلتا است. در این میان رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خانم اورزولا فون در لاین هم احتمال می‌دهد تا کمتر از 1 ماه آینده این ویروس جدید کشورهای 27 گانه این اتحادیه را فرا گیرد. وی در این حال گفته با امکاناتی که اتحادیه اروپا در دست دارد می تواند بر گونه اومیکرون چیره شود. اتحادیه اروپا که در خرید انواع واکسن تاکنون پیشتاز بوده، به تازگی خرید 2 داروی جدید کرونا را هم در دستور کار قرار داده و حتی سازمان دارویی این اتحادیه مجوز تولید این داروها را صادر کرده. گفته می شود این 2 دارو برای درمان آن دسته از بیماران کووید 19 که در دوره اول ابتلا به این ویروس به سر می برند اثر بخش است. اکثر روزنامه های روز شنبه آلمان با اشاره به سرعت بسیار بالای سرایت و انتقال سویه جهش یافته اومیکرون به نقل از وزیر بهداشت آلمان نوشتند با گسترش این ویروس در اروپا خیز و یا موج پنجم کرونا نیز آغاز می شود و به این ترتیب چالشی بزرگ نه تنها برای بیمارستان ها و بخش مراقبت های ویژه بلکه برای کل اروپا از سر گرفته می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.